ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. الناز رکابی یکی از 4 ورزشکار برگزیده کمیته جهانی المپیک برای تربیت مربی است. ابراهیم رئیسی عادی شدن وضعیت اینترنت را منوط به امن شدن شرایط کشور کرد. روز دانشجو در ایران با اعتراض و اعتصاب دانشجویان در چندین دانشگاه همراه شد. فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد الناز رکابی صخره‌نورد ایرانی یکی از 4 ورزشکار زنی است که برای برنامه تربیت مربی کمیته جهانی المپیک برگزیده شده است. بنابر بیانیه این فدراسیون جهانی، خانم رکابی به همراه 3 صخره‌نورد از یونان، سنگاپور و ایالات متحده در این برنامه 21 ماهه شرکت می‌کند. الناز رکابی که 33 سال دارد از جمله اولین ورزشکاران ایرانی بود که با حضور بدون حجاب در یک رقابت بین‌المللی توجه جهان را به جنبش اعتراضی در ایران جلب کرد. برنامه‌ای که خانم رکابی یکی از شرکت کنندگان در آن است برای افزایش مشارکت زنان در مربیگری در رقابت‌های المپیک برگزار می شود. این برنامه حدوداً 2 ساله به صورت مجازی و همچنین حضوری است و یکی از دورهای آن در زمستان امسال در بریتانیا برگزار خواهد شد. در حالی که دانشگاه‌های ایران در 3 ماه اخیر صحنه اعتراضات دامنه‌دار دانشجویان بوده و بسیاری از فعالان دانشجویی همچنان در بازداشت به سر می‌برند، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. او در این مراسم که به نظر می‌آمد دانشجویان به صورت گزینشی در آن حضور داشتند، ادعاهایی از جمله تمایل دولت به ایجاد گشایش در دانشگاه و همچنین اجرا شدن نسخه سوریه در ایران را مطرح کرد. رئیس جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش عادی شدن وضعیت اینترنت را به امن شدن شرایط موکول کرد.
یه محدودیت سازی شده و حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن شرایط حتما متفاوت خواهد شد.
ابراهیم رئیسی در حالی محدودیت دسترسی به اینترنت را به اعتراضات 3 ماه اخیر ربط داده که جمهوری اسلامی مدت هاست میکوشد از طریق طرح صیانت دسترسی به اینترنت را محدود کند. روز چهارشنبه مراسم روز دانشجو در ایران با اعتراض و اعتصاب دانشجویان در چندین دانشگاه کشور همراه شد. در همین حال کانال خبری شورای صنفی دانشجویان کشور از حمله نیروهای حراست به تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه کشور به خصوص در دانشگاه تهران خبر داد. بر اساس تصاویر منتشر شده از جمله دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر تهران شعارهای علیه حکومت سر دادند. چندین دانشگاه در اصفهان، دانشگاه‌هایی چون سوره، تربیت مدرس، خواجه نصیر، شهید بهشتی در تهران، دانشگاه آزاد رشت و دانشگاه فردوسی مشهد از جمله شاهد شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی بودند. این صدای اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تهران است. کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارش خود درباره مراسم روز دانشجو می‌نویسد برخورد نیروهای حراست و امنیتی در چندین دانشگاه به مجروح شدن برخی دانشجویان منجر شده است. ساعتی پس از ارسال یک پیامک هشدار در زمینه احتمال وقوع زلزله در تهران، مدیر کل ارتباطات شرکت همراه اول از مشترکانش عذرخواهی کرد و گفت ارسال این پیام ناشی از هک شدن نبوده است.
هیچ گونه هک و یا نفوذی در شبکه صورت نگرفته و این موضوع متاسفانه به خاطر خطای تیم تحقیقاتی که داشتن روی قابلیت هشدار بلایای طبیعی سیل و یا زلزله کار میکردن و قرار بود صرفا اون تیم تحقیقاتی این پیامک رو دریافت کنن.
پیش از اعلام موزه شرکت همراه اول، سازمان مدیریت بحران کشور پیامک ارسال شده به مردم را جعلی خواند. مراکز لرزه‌نگاری کشور هم اعلام کرد هیچ گونه وضعیت غیرعادی ثبت نکرده است. معاون اجتماعی پلیس فتا پیش از ابراز نظر شرکت همراه اول گفته بود فرستادن پیامک جعلی برای گوشی‌های اندروید به خصوص سامسونگ سوء استفاده از یک قابلیت اضطراری این گوشی هاست و مشخص نیست به دلیل هک بوده یا شیطنت. خانواده حمید قره‌حسن‌لو، یکی از معترضانی که به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شده، گزارش‌ها درباره صدور حکم اعدام وی را تایید کردند. آقای قره‌حسن‌لو متخصص رادیولوژی به همراه فرزانه قره‌حسن‌لو، همسر وی، متهم به دست داشتن در کشتن روح الله عجمیان متولد سال 1373 از بسیجیان حوزه 417 شهدای کمال شهر کرج در جریان اعتراضات هستند. بر اساس گزارش‌ها، فرزانه قره‌حسن‌لو نیز به 25 سال حبس در زندان اهواز به عنوان تبعیدی محکوم شده است. در روزهای گذشته ویدیویی درباره دکتر قره‌حسن‌لو منتشر شده که نشان می‌دهد او از فعالان خیریه و مدرسه سازی است و سابقه حضور در جنگ ایران و عراق هم دارد و بیش از 1100 پزشک نیز در حمایت از او درباره حسن سابقه‌اش نامه‌ای منتشر کرده‌اند. گزارش‌ها درباره حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو و زندان طویل المدت فرزانه قره‌حسن‌لو روز سه‌شنبه 15 آذر ساعتی پس از آن منتشر شد که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد تا کنون حکم بدوی 7 نفر از معترضان بازداشت شده به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده و 5 نفر از این افراد متهمان پرونده روح الله عجمیان هستند. این مقام قوه قضاییه اما اشاره‌ای به حکم اعدام و نام افراد محکوم شده نکرد. با این حال بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتهام محاربه و افساد فی‌الارض مجازات اعدام در پی دارد. در حالی که اجرای حکم اعدام در سال جاری میلادی در ایران افزایش یافته، اعدام‌ها در این کشور در جریان اعتراضات جاری نیز متوقف نشده و روز یک شنبه 4 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل به دار آویخته شدند. اصرار مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بر انجام مجازات اعدام در شرایط فعلی کشور می‌تواند تنها یک پیام داشته باشد که همان سیاست النصر بالرعب است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این سیاست جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
حکم اعدام فعالان سیاسی یا معترضان در ایران هیچگاه حکم قضایی نبوده. در واقع جمهوری اسلامی در تمام عمرش از این احکام اعدام با 2 هدف استفاده کرده. هدف اول اینو پروپاگاندای سطح بالای بسیار خشن، بی‌رحمانه و غیر انسانی است، ترساندن مردم به همین سادگی. یعنی داره پیام میده که جامعه، مخالفان، منتقدان بترسید، ممکنه به سادگی ما شما رو بکشیم. و هدف دوم در واقع زمینگیر کردن، حذف کردن مخالفانه. دهه 60 هم از همین روش استفاده کرد. برای چیزی که الان شما میبینید و میشنوید و این احکام اعدام یا اتهامات سنگین محاربه، فساد فی‌الارض و غیره مطلقاً یک فرایند حقوقی یا قضایی نیست، ادامه ی همون مسیر گذشته جمهوری اسلامی است.
حسن قره‌حسن‌لو، برادر آقای قره‌حسن‌لو، شامگاه سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی صدور این احکام را تایید کرد، اما در این حال بر بیگناهی برادر و همسر برادر خود تاکید داشت و گفت که هیچ سندی مبنی بر دست داشتن آنها در قتل روح الله عجمیان در دست نیست. آقای عجمیان روز 12 آبان ماه در جریان اعتراضات آزادراه کرج قزوین در محدوده بهشت سکینه کرج با ضربات چاقو کشته شد. قوه قضاییه در دادگاه وی را شهید اعلام کرد و دادستانی نیز در کیفرخواست گفت که خانواده وی شاکی اصلی پرونده هستند. از سوی دیگر عمادالدین باقی، فعال مدنی حقوقی و روزنامه‌نگار، درباره محاکمه حمید قره‌حسن‌لو و همسرش در دادگاه انقلاب کرج نوشت: 2 ایراد آشکار به ایراد اتهام نسبت به این زوج وجود دارد و طبق ماده های 1278 و 169 قانون مدنی اعتراف ثبت شده در این پرونده فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند. عمادالدین باقی در ادامه نوشته است بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند. وی همچنین ادامه می‌دهد که طبق ماده 1278 قانون مدنی، اقرار هر کس نسبت به خود نافذ و در حق دیگری نافذ نیست و قره حسنلو بر پایه اقرار زنش متهم شده. به گفته این فعال مدنی حقوقی، خود اقرار همسر وفق ماده 169 قانون مجازات اسلامی بی‌اعتبار است، زیرا اقرار نزد حاکم معتبر است، نه در بازجویی بدون حضور قاضی. اقرار همسر متهم در دادگاه نیز در تضاد با اتهامات وارده بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، 11 متهم دیگر پرونده کشته شدن روح الله عجمیان، از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک محسوب می‌شوند، به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. این مقام قضایی افزود که این احکام غیر قطعی است و در صورت اعتراض قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی را دارد، ولی برخی از پرونده ها فرجام خواهی هم شده است.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
خب حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
هزاران درود بر ملت عزیز ایران که متحد و یکپارچه اعتصاب کردید تا به دشمن ایران و ایرانی قدرت خود را نشان دهید. حق نگهدارتون.
آقای ابراهیم رئیسی، شما کی قانون اساسی کشورهای دیگر رو خوندی که متوجه شدی قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی ترین در دنیاست؟ وقتی خوندی به چه زبانی خوندی؟ انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی؟ ادعای خیلی بزرگی کردی یا باید بتونی ازش دفاع کنی. مترقی ترین قانون اساسی در دنیا، خب یه شواهد و قرائنی نشون بده لااقل ما اینجا گیج نشیم، ما هم اطمینان پیدا کنیم. واقعا که شما موجودات پر روی هستید.
همگی دیدیم که سرمربی تیم ملی ژاپن با وجود اون شگفتی که آفرید و آلمان رو برد، اسپانیا رو برد و به جمع 16 تیم برتر رسید، اما در ضربات پنالتی به تیم کرواسی باخت. به رسم مردم ژاپن تعظیم کرد و عذرخواهی کرد. درد و بلاش بخوره تو سر این کیروش که بعد از اینکه 7 تا گل خورده و اونجوری افتضاح به بار آورده، عذرخواهی که هیچی، یه سری هم طلبکار شد و پولار هم برداشت و بی سر صدا از ایران رفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دادگاهی در عراق یک فعال مدنی 20 ساله را به اتهام توهین به قاسم سلیمانی و گروه شبه نظامی هشت و شبی به 3 سال زندان محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها، حیدر زیدی متهم است که در توییتی که از حسابش حذف شده به قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس ایران و ابو مهدی المهندس، نفر دوم هشت و شبی، توهین کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه میگوید مهم نیست چه کسی این پیام را منتشر کرده، بلکه نظام قضایی عراق نباید به عنوان ابزاری برای سرکوب علیه منتقدان مسالمت جو به کار رود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.